بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث ذکر ادله حرمت غنا بود. اولین دلیلی که ذکر می شود بر حرمت غنا اجماع. برای اثبات این دعوا که اجماع وجود دارد بر حرمت غنا، لابد از این هستیم که بریم به سراغ کلمات فقها. دیروز عرض شد به این که ادعای اجماع در کثیری از عبارات فقهای امامیه دیده میشه که فرمودن غنا حرام است و دلیل بر تحریم آن اجماع. اولین عبارتی رو که خدمت رفقا عرض کردیم، فرمایش شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که ایشون معروف به شیخ الطائفه است، شیخ به نحو مطلق در فقه، منظور شیخ طوسی است. چه اینکه بعداً شیخ انصاری به عنوان شیخ معروف شد در فقه، که بعد از اشتهار مرحوم شیخ انصاری در مباحث فقه و اصول، شیخ میگن مثلا ذهن میره رو شیخ انصاری. و سابق شیخ مطلق در فقه مرحوم شیخ طوسی بود. شیخ فرموده است، یعنی شیخ طوسی فرموده است. عبارت ایشونو از کتاب خلاف دیروز عرض کردیم که ایشون فرمود دلیل ما بر حرمت غنا اجماع الفرقه و اخبارهم. اجماع الفرقه، فرقه حقه، علمای شیعه منظور هست و البته اخبار و روایاتی هم داره. چون که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط هم باز ادعای اجماع فرموده است، عبارتشون این بود: فلقنا اندنا محرمون یفسق فاعله و ترد شهادته. اجماع نزد ما حرام است، نزد علمای امامیه، و فاعل غنا، غنا نزد ما حرام است و فاعل غنا فاسقه. یعنی به این که غنا خوانده است یا غنا گوش کرده است از عدالت خارج میشه. و ترد و شهادتو. لذا خیلی از فقها این مسئله غنا رو در کتاب شهادات بحث کردن. نکتش هم اینه که غنا موجب فسقه و شخص فاسق شهادتش پذیرفته نیست. و این که این غنا موجب فسق است، نشون از اینه که از گناهان کبیره هم هست. چون که از عدالت اونگاه انسان خارج میشه که مرتکب کبیره بشه یا اصرار بر صغیره داشته باشه. اون رو فرموده به این که غنا را گوش کرد یا غنا رو ایجاد کرد فاسق میشه. و علمای عامه نظرشون اینه که غنا فی نفسه حرمتی نداره. اگر عوارضی داشته باشه، به خاطر اون عوارضش ممکنه حرام بشه و ممکنه مکروه باشد. که حالا ما الان در صدد ذکر عبارات فقهای امامی هستیم، بعد به عبارت آقایون هم میرسیم. محقق اردبیلی در عبارتی که دیروز خواندیم، حالا تکرار این عبارات، یک جهتش اینه که بعضی رفقا دیروز نبودن، حالا صوت هم هست، در این حال درس گذشته رو رفقا صوت ها در اختیارشونه. محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون این بود که در کتاب مجمع الفائدت والبرهان جلد 8 صفحه 57 ایشون فرمود از ظاهر انه لا خلاف حین اذن فی تحریمه و تحریم الاجره علیه و تعلمه و تعلیمه و استماعه، هیچ کس مخالف نیست، ادعای عدم الخلاف داره. یه وقتی عرض کرده بودیم عدم الخلاف با اجماع بسا عبارت اخرای هم قرار بگیرن، اما دقیق تر بخوام حرف بزنیم، فرق است بین لا خلافه و بین اجماع. علما را اگر 10 نفر در نظر گرفتیم، 8 نفرشون نظر دادن، نظر این 8 نفر یک نظره، اون 2 نفر دیگه سخنی نگفتن، نه موافقن نه مخالفن. الان صحیح است بگیم لا خلافی، مخالفی در مسئله وجود نداره. اجماع کی تعبیر میشه؟ وقتی این 10 نفر در مثال اظهار نظر کردن و همهشون نظرشون واحده. درست شد؟ خوب، محقق اردبیلی میفرماید که خلافی در تحریم غنا نیست و همینطور خلافی نیست در تحریم اجرت بر غنا. کنم خودش این مسئله است، باز جداگانه بحثش رو خواهیم کرد انشاءالله. اجرت غنا حرام است، معناش اینه که اون مغنیه آوازخوان پولی رو که بابت غنا میگیرد مالک نمیشه. درست شد؟ ممکنه یک فرض کنید شخصی رو بنده خدا دعوت کنه، بهشم بگه مثلا فلان مبلغ بهت میدم، خب او آمد خواند و بعد این مبلغ رو او بهش نده، شرعاً بدهکار نیست. از این جهت ها بدهکار نیست. حالا ممکنه شما یک راه دیگه درست کنید، بگید بالاخره وقتشو گرفته چکار کرده، با ماشینش اومده، بنزینی مصرف شده، با بتونا باید یک چیزی بهش داد، اون مطلب دیگریست. معلوم شد؟ آره، اون مغنیه مالک نمیشه اون اجرتی را که به خاطر غنا اخذ میکند. یعنی حکم وضعیش عدم ملکیته. پس این یک حیث بحثه، یک جهت بحثه. و همینطور تعلم غنا حرامه. افراد بخوان برن بالاخره شاگردی کنن، آوازخوانی یاد بگیرن، این کار حرام است و معلم ممکنه بابت این کار پول اخذ کند. اون پولی هم که باز میگیرد مال اون نیست، ملک اون نمیشه. و همین گونه تعلیم آن حرام است. و استماعه، نه صرفا خواندن غنا حرام است، استماعش هم حرامه. اون که انسان در یک شرایطی قرار بگیره نتونه نهی از اون کار کنه، نهی از اون کار کنه، یک دستکتکی خورده و این پدر سوخته ها ریختن به سرش و از ماشین پیادش کردن، سابق گاهی اتفاق می افتاد تو اتوبوس، از مثلا مشهد میخواد بره بیرجن، راننده نواره عجیب غریب گذاشته، یا طلبه بالاخره حرفی میزنه میگن برو پایی، شنیده میشد که وسط را پیادش میکرده. ملاحظه فرمودید؟ حالی بند خدا در شرایطیست که میبینه نهی از منکرش تأثیری نداره یا مفسدهی برش مترتبه، حرفاشو در بحث امر معروف نهی از منکر چهار پنج سال قبل خدمت شما عرض کرده بودیم. خوب اینجا در این حال مستمع این صوت نیست، گوش بندازه که چی میخونه فلان و اینها، نه، اما سماع اتفاق میفته، به گوشش میخوره این صدا، و حواسش به مطالعه خودش هست، مثلا مطالب دیگر رو داره اینطور دنبال میکنه، با رفیقش داره حرف میزنه، اما این صدا هم به گوشش میخوره. سماع حرام نیست، استماع حرام است. حکم مستمع غنا حکم خواننده غناست از حیث حرمت. خیلی خوب، این فرمایش محقق اردبیلی. محقق سبزواری که از فقهای شیعه است در کتاب کفایه جلد 1 صفحه 428 عبارت ایشون اینه: لا خلاف عندنا فی تحریم الغنا فی الجمله، خلافی نیست نزد ما علمای امامیه در حرمت غنا فی الجمله به نحو موجبه جزئیه. حالا اقوال مختلفی هست، اما میتوان ادعا کرد که فل جمله لا بل جمله ها، فل جمله هر غنایی حرام است نمیگیم، اما به نحو فل جمله مخالفی نداریم در اینکه غنا حرام است. صاحب حدایق رضوان الله تعالی علیه در کتاب حدایق جلد 18 صفحه 101 عبارتش اینه: لا خلاف فی تحریمه فی ما اعلمه، تو اینجا که من خبر دارم و بررسی کردم مخالفی نیافتم در اینکه غنا حرام است. مرحوم شیخ جعفر در کتاب بله عبارتی است در کتاب مفاتیح الشرایع جلد 2 صفحه 21 مربوط به نظر شیخ جعفر کاشف الغطا که قال الشیخ جعفر هو مرجعش همون غناست، هو ای الغنا و تعلمه و تعلیمه به فعلهی لا به جنسهی و فصلهی و استماعهی مراین صفته اولا دون مجرد سماعه حرام لنفسه. نکته ای که در عبارت شیخ جعفر هست اینه که تعلم و تعلیم و این غنا رو حرام دانسته، گفته این فعل حرام است و استماع آن نیز حرام است، اما سماع آن دون مجرد سماعه، همون نکته ای که الان عرض کردیم، صرف سماع غنا حرام نیست و همینطور اجر مغنیه حرام لنفسه. حرام لنفسه اشاره به این داره که حرمت غنا به خاطر خودشه، نه به خاطر اون مقارناتش که بعضی فرمودن غنا که حرامه به خاطر اون مقارناته. مقارنات چیه؟ دخول الرجال علی النساء. غنا که خوانده میشه مردا داخل زنا میشن، شروع میکنن به رقصیدن، اختلاط که اتفاق بیفته، غلطای دیگه هم در کنارش هست، گفتن اونا حرامه، نفس غنا حرام نیست. شیخ جعفر میگه نه، غنا لنفسهی حرام است، درست شد؟ به خاطر خودش. علمای عامه غالبا میگن که غنا حرمتش به خاطر خودش نیست، به خاطر اون لوازمی است که همراه با غنا اتفاق میفته، فردا بعضی از عبارات اونا رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد انشاءالله. خوب، ادامه سخن شیخ جعفر اینه، میگه که در این بحثی که ما داریم که عبارت باشه از حرمت غنا، حرام لنفسه زیل عبارتش اینه: اجماعا محصلا و منقولا. این غیر عبارت لا خلافه ها، اجماع محصل وجود دارد بر حرمت غنا. اجماع محصل و مستحضرید، بررسی کردن کلمات آقایون، این آقا تحصیل کرد اجماع را بر حرمت غنا. زید گفته، عم گفته، خالد گفته، تقی گفته، شیخ فلان فلان، میبینی که اجماع محصل است. و به نحو منقول هم اجماع وجود دارد بر حرمت غنا، نقلش هم نقل متواتره. اجماع منقول به دو نحو ممکنه نقل شده باشه، به نحو تواتر، به نحو واحد. منقول به تواتر حکم اجماع محصل رو داره از حیث اعتبار، متواترن نقل شده از اجماع بر حرمت غنا. بعد ایشون تعریضی هم داره به کسانی که اجماع رو حرام شمردن به خاطر مقارناتش، که به حرف فیض میرسیم انشاءالله در ادامه بحث در نقل اقوال. سخن مرحوم فیض کاشانی مورد نقد و بررسی قرار میگیره. تعبیر ایشون اینه: و من حرمه لعجل الملاهی و دخول الرجال على النساء و نحوهما قائلا به اباحته لنفسه مخالف للاجماع بل الضروره من المذهب. کسی که حرام شمرده غنا را به خاطر اون لهویاتی که همراه با غنا اتفاق میفته و به خاطر دخول رجال بر نساء، درست شد؟ و نهوان دو، حالا اینا اونجا قرار گرفته هم، گاهی شرب خمرم هست و دیگه در این حال چه ها خواهند کرد؟ چنین مجالسی حرام است، حرمتش به خاطر این مقارناتشه. کسی که غنا رو به خاطر اون مقارنات حرام شمرده است و قائل شده است به اباحته لنفسه، به اینکه غنا به خاطر خودش مباهه، این حرفو کی گفته؟ مرحوم فیض کاشانی در کتاب مفاتیح و شرایع جلد 2 صفحه 21. این آدرسی که ما دادیم از عبارت فیض مربوط به این قسم از عبارته. این سخن ایشون مخالف للاجماع، مخالف با اجماعه، بلکه مخالف با ضرورت از مذهبه. ملاحظه کنید، فراتر از اجماع، یعنی حرمت غنا یه امر ضروری است، از ضروریات مذهبه. مثل که میگی وجوب خمس از ضروریات مذهب است، درست شد؟ حرمت غنا از ضروریات مذهبه، که وقتی کلمه ضرورت به کار برده میشه او فراتر از اجماعه. برای اجماع، ادعای اجماع که گفته میشه، همینطور لابد از این هستیم که بریم عبارات فقها رو ببینیم، ای آقا اینو گفته، اون گفته، گفته، تا بعد به قول خودمون تحصل الاجماع، درست شد؟ ادعای اجماع نیاز به اثبات دارد که باید به سراغ کلمات علما و فقها رفت تا این اجماع رو درست کرد و بگیم اجماع شکل گرفته است. و کبراش هم اینه که مثلا اجماع حجت است، درست شد؟ اما اگر صحبت از ضرورت مذهب شد، ضروری مذهب رو کسی معطل نمیشه. یعنی هر کس این مذهب رو پذیرفته و هر کس آشنایی دارد با مذهب شیعه، بالبداهه به ضروره نزد او معلوم است که غنا حرام است. و اتفاقا این عبارت ضرورت رو تو کلمات آقایون میبینیم، میخونیم براتون که برخی از بزرگان گفتن نه که مطلب اجماعی است بلکه ضروری است. در ضروریات مذهب همچین معطلی نمیشن، معطل ریزیکاریاش نمیشن، درست شد؟ از مسلمات و قطعیات مذهبه. مثل که میگی وجوب زکات، وجوب صلات از ضروریات دینه. در مطلبی که ضروری دینه یا ضروری مذهبه، بگی به چه دلیل، این حرفا جاش اونجا نیست دیگه. بله، لذا میفرماد که این سخن، این مخالف با اجماعه، حرف شیخ جعفر اینه ها، بلکه مخالف با ضرورت از مذهبه. چرا؟ لأن حاله که حال زنا عند الامامیه. حرف آخر رو میزنه، میگه حال غنا حال زناست در نزد امامیه. زنا که حرامه به خاطر لوازمشه، خاطر خودشه، لنفسهی حرام است، غنا هم لنفسهی حرام است. این مطلب ایشون کجا گفته؟ در کتاب شرح القواعد جلد 1 صفحه 193، سخن شیخ جعفر. بررسی کلمات فقها ادامه دارد، میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
این که همه حرمت رو میفهمند، شاید دیگه رو دلیل نمیرن، شاید هم مثلا حرمت میفهمند پیش برشان همین باشه که به خاطر این جهاتی که آرز میشه بر او حرام هست. درسته دیگه امام که میگن میفهمن حرمت رو دلیلش کار ندارن، شاید اون عالمی که مثلا قبلش برای اینا تبیین دادن اون جهت بوده.
حالا اون توضیح و بفرمین نقد فرمایش فیض رو در جلسات آینده خواهیم داشت انشاءالله. اما اون که میگه مثلا فل جمله، شاید هم مرحوم فیض رو هم قاطی کنه، همونجور که بعضی اینجوری برداشت کردن. بالاخره فیض هم نظرش هم حرمت غنا هست، اما غنایی که با اون مقارنات همراهه. فیض هم نمیگه غنا مطلقا مثلا حرام نیست، درست شد؟ به بررسی فرمایششون میرسیم. حالا عبارتایی هم تو گوشی به سرا عکس گرفته بودم که لازم نشد امروز خدمت رو فعرض کنیم، در جلسه آینده انشاءالله به سراغ این عبارت هم خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.